أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روایت نقل شده از امام صادق علیه السلام، وقتی ابو بصیر سوال کردن ایمان چیه، حضرت فرمودن الایمان بالله ان لا یعصا، ایمان به خدا حقیقتی است که اگه در کسی باشه نتیجه اینه که معصیت خدا درش در وجودش محقق نمیشه. بعد میگه سوال کردم اسلام چیه؟ فرمودن هر کسی که کارهایی که ما انجام میدیم انجام بده و مثل ما سر ببره حیوان رو، یعنی احکام الهی رو به همین ظاهرش پابند باشه، این مسلمانه. اما ایمان اینه که آدم معصیت نکنه، چون میتونه نماز بخونه ولی به ریا باشه معصیت. یعنی همه منافق ها مسلمان هستند اما مؤمن نیست. خب عرض کردیم که در کلمات فلاسفه و منطقیین اونی که ما پیدا کردیم از قائل همین مقداری که میگن قضیه سه جز و کلماتشون رو نقل کردیم، بعدم تصریحاتشون به این که این مسئله فرق نمی کنه در انواع قضیه، علاوه بر این که به طور صریح گفتن کل عقدن کل قضیتن این طور است، علاوه بر این به خصوص در حلیت وسیطه و حمل اولی اونجا هم باز در خصوص اونها عبارات رو نقل کردیم و همینطور در سالبه هم عدم رابط داریم. حتی خود مرحوم آخوند عبارتشون رو نخوندیم، دیروز عبارت مرحوم میرداماد استادشون رو خوندیم، همون عبارتی که مرحوم میرداماد در صفحه 113 تا 116 چیز دارن، افق المبین دارن، مرحوم آخوند در اسفار دارن، اونجا در اسفار فصل نهم یکی از مواردی که خوب مراجعه بشه اینه و خیلی لازمه به نظر میاد برای اینکه معلوم بشه که آخوند دو جور حرف زدن. گفتیم فراج علاوه بر اون راجعه های جمله دی اضافه میکنیم، ول اسفار المرحلت الاولا المنهج الاول الفصل التاسع. تقریبا عبارات مطلب همون مطلبی است که میرداماد فرموده، ولو عبارات خب البته روانتر از عبارات میرداماد. اطلاق الوجود الرابطی فی صناعاتهم یکون على معنیین، وجود رابطی به دو معنا به کار میره، احدهما ما یقابل الوجود المحمولی، رابطی مقابل محمولی، یعنی همون رابط، چون رابطه که مقابل محمولیه، و هو ما یقع رابطتن فی الحملیات الایجابیه، اونی که رابطه قرار میگیره در حملیه، در قضایای حملیه موجبه که اون وجود رابطه. بعد از اینکه اینو فرمودن تا میرسن به این که تقریبا آخرای این فصل میفرمان و هذه الاقسام متعتیتون فی العدم، اینایی که در مورد وجود گفتیم، وجود رابط به دو معناست. حالا میگیم عدم رابط هم به دو معناست. عیناً تو کلمات میرداماد همین اومده بود، منتها او صریحاً گفته بود به هر دو معنا عدم داریم، عدم رابطی به معنای اول، عدم رابطی به معنای دوم. ایشون دیگه اینا رو خلاصه کردن. علاوه زان ماقیل فل وجود، خب این ظاهرش اینه که ما یه عدم رابطی به معنای اول داریم، یه عدم رابطی به معنای دوم داریم. دیروزم توضیح دادیم به معنای اول یعنی همون رابط، به معنای دوم یعنی اون عدمی که فی نفسه لغیره، مثل اما و جهل و اینا. ولی بعدش دوباره به همین جوری گفتن که دیگه میشه سریع. این ظهور با این عبارت تموم میشه فصلشون، میگه و کثیرم ما یقع غلط من اشتراک لفظ. چون به هر دو میگیم رابطی، این منشأ مغالطه میشه. فلوستله گفتیم این همون حرفیه که میرداماد قبلا فرموده، ایشون به تبع میرداماد استادشون فرمودن که فلوستله علل وجود رابط لأول رابطی، یعنی اون رابطی اول رو که وجود فی غیره همون است در قضیه حملیه است، اونو اسمش بذاریم وجود رابط. و رابطی للاخیر برای این معنای دومی بگیم رابطی، و به ازائه ما در مقابلشم وجود محمولی رو برای مقابل اون معنای اول، و وجود فی نفسه رو برای مقابل معنای دوم. اینو فرمودن یه و کذا فی باب العدم، یعنی همین اصطلاحی رو که در باب وجود داریم در باب عدم هم بیایم بگیم. چون بنا شد عدم رابطی به دو معنا به کار بره، حالا میگه اون معنای اولش رو بگیم عدم رابط، و اون دومی رو بگیم عدم رابطی تقاصیان تو علن الغلط. این و کذافی باب العدم مسئله رو صریح میکنه. در چی؟ در این که ما عدم رابط داریم، در این که در قضایای سالبه ما یه نسبتی داریم که اون نسبت عبارت هست از لاوقوع. لاوقوع یعنی همون عدم، منتها نه عدم نفسی، عدم ربطی. خب این یه قول بود. تسمیه برای یه چیزی که وجود نداره. اصلا میگن آقا ما وجود رابط نداریم. خب نه، این خوده ایشون. بله اگر نه، اگر فقط همین جمله بود میخوام بگیم این یه قرینه میشه بر قبلی. اون به حاصل اقسام متعتیتون فل عدم موجب میشه. اون که صریحا خودشون میگه این اقسام در عدم میاد، نه بنابر قول اونایی که قائلن این اقسام، یعنی این دو معنای رابطی که برای وجود گفتیم برای عدم هم هست. بعد حالا برای اینکه مغالطه ای نشه، خوبه اولی رو بگیم عدم رابط، دومی رو بگیم عدم رابطی. به نظر میاد صریح میشه. حالا دیگه در این حال یه مسئله اجتهاد دیگه. این یه نظر بود، نظر اول که به نظر ما میاد همین درست. ما در هر قضیه طرفین داریم و یک نسبت، منتها نسبت گاهی ایجابیه گاهی سلبی، و اگر این نسبت یا ایجابی یا سلبی نباشه اصلا قضیه تشکیل نمیشه، طرفین ول میشن، دو تا طرف منفصل از هم. تألف منوط به نسبته. اگه اینو بخوان به هم ارتباط پیدا کنن و بشن یک قول، منوط به. اما قول دوم اینه که للغزیت اربعت و اجزا مطلقا، مثل اولی که مطلق، همونطور که قول اول میگفت قضیه سه جزء داره، موجبه باشه، سالبه باشه، حملیه باشه، شرطیه باشه، حلش حلیت بسیطه باشه، مرکبه باشه، همش یه جوره. این قول دوم میگه همه یه جورن، در این که چهار جز دارن، قضیه چهار جز دارد مطلقا. بله بله، حالا یکی تصور محکوم علی که در حملیه میشه موضوع و در شرطیه میشه مقدم، ول محکوم به و نسبت الحکمیه ول حکم. یعنی شما طرفین رو باید تصور کنید، شکل بگیره تو ذهنتون، بعد نسبت حکمیه رو هم تصور کنید، هو هویت یا استصحاب و یا اناد رو باید تصور کنید، بعدم ایجاب یا سلب، حکم یعنی ایجاب یا سلب، حکم کنید یعنی ایجاب کنید اون نسبت حکمیه را یا سلب کنید. گاهی اینطوری میگن، منتها عبارات فرق میکنه، و فی معناه ما یقال که اجزاء القضیه یا تصور المحکوم علی والمحکوم به و نسبت الخبریت ثبوتیت او سلبیه و وقوع تلک النسبه. اولا وقوعه، چون عبارات ها فرق میکنه، اینا دوتا قول نیست. بگیم یکی میگه چهار جز داره اونطوری، یکی میگه چهار جز اینطوری. نه، این محکوم علی محکوم بهش که یکیه، اون نسبت حکمیه را میگن نسبت خبریه ثبوتیه یا سلبیه. نه بله، حالا تو عبارات هست این مشکل و نسبت خبریه ثبوتیه باید باشه، درست؟ ولی خب حالا میاریم الان که عبارات رو میخونیم، اگه نباشه من اشتباه کردم. بله، ولی به نظرم بوده که من اینجا نوشتم، ممکنه من اشتباه کردم. و وقوع تلک النسبه اولا وقوعها و ذالک، چرا در معنای اونه و ذالک؟ لأن الوقوع و اللاوقوع الذي هو الإيجاب و سلب. وقوع و لاوقوع یعنی همون ایجاب و سلب، چون گفتیم ایجاب و سلب به معنای فاعلیش که جزء قضیه نیست، به معنای فاعلیش صفت نفسه، به معنای مفعولیش، به معنای مجهولیشه که جزء قضیه است، که همون میشه وقوع و لاوقوع. وقوع و لاوقوعی که همون ایجاب و سلبه، نفس الحکم، همون حکم دیگه. چون حکم گفتیم حکمی که جزء قضیه است، در کلمات هم صریحا اومده، گفتن حکم حوال ایجاب و بستر، خودشون تصریح کردن که حکم یعنی ایجاب و بستر. ولا یفرق اصحاب هذا القول بین انواع القضیه من حملیت و متصلتن و منفصله، یه تقسیمه، و من موجبتن و سالبه، یه تقسیمه، و من حلیتن بسیطه در حمله اولی و مرکبه و من ما یکون الحمل فیه اولیان او شائع. این هم میگن آقا قضیه چهار جز داره. چرا؟ چون شما طرفین رو تصور میکنید، بعدم اون رابطه هو هویت یا استصحاب یا عناد رو تصور میکنید، این ستا، بعدم یا اونو ایجاب میکنید یا سلب. ایجاب و سلب هم میشه چهارم، یک یا ایجاب یا سلب، یکی از این دوتا هم باید اضافه بشه تا قضیه درست بشه. بله، این همون اشکال جناب آقای سلام. ببینیم تو عباراتشون چیه، ممکنه من اشتباه کرده باشم. بله، در چیز، حالا نمیدونم، من اینا سعی میکردم بر حسب تاریخ بنویسم، ولی این یکی رو نمیدونم بر حسب تاریخ نوشتم میاند. اولی رو نوشتیم فراج حاشیت محمد علی علل حاشیه. این کتاب حاشیه حواشی داشت که اینا رو آخر کتاب چاپ کردن، قبلا اطراف کتاب بود. در صفحه این حاشیه‌ای که جامع مدرسین چاپ کرده، صفحه 173 میشه، اونجا داره اعلم ان الحکما بعد ما اتفقوا على ان التصديق هو نفس الحكم والاذعان دون المركب منه و من التصورات الثلاث اختلفوا في ان القضيه هل هي مركبه من الامور الثلاثه اعني تصور المحكوم عليه و به و نسبت الخبریت ثبوتیه او سلبیه، که این شد چی؟ قول مشهور، قول قدم، او من الامور الاربعه، یا قضیه از چهار امر، از ثلاثه المذکوره، اون ستایی که گفتیم، چی بود؟ تصور محکوم علیه به و نسبت الخبریت ثبوتیه او سلبیه. این همونیه که من عرض کردم، اینطوری میشه و یکم و تصور و وقوع تلکن نسبه او لا وقوعها، که میشه چهارمی. وقد ذهب المتقدمون الى الاول والمتاخرون الى الثانی. تا حالا این چیزی که نوشتیم با این عبارت مطابقه، اما بیایم سراغ شرح مطالعه. و شرح مطالعه و یکم وقوع اون نسبت و تصور و وقوع تلکن نسبه اولا وقوع، شرح مطالعه صفحه 113-114. تصور از باب این که اصلا قضیه چیزی جز تصور نیست، کل قضیه تصوره، پس اجزایش هم چی هست؟ خب ایجاب و سلب همون تصور، ایجاب و سلب بالاخره یا باید تصدیق باشه یا تصور، چون علم حصولیه دیگه. فعل نفس که منافات نداره، بالاخره هر فعل نفسی در ذهن، ظرف ذهن، باید چی باشه؟ یا تصور باشه یا تصدیق. چی ایجاب و سلب؟ بله، الان اون تصدیقه ها، ما الان فعلا قضیه رو میگه. بله، نه خیر، ایشون در قضیه میفرماین، چون جزء چهارم قضیه رو گفتن وقوع نسبت. بله، اونجا فرموده فلا انقیل اجزاء القضیه عند التفصيل اربعتون. این لا انقیل یعنی چه؟ یعنی ما که نمیگیم، خود ایشون قائل نیست، قطب رازی قائل به اینه که قضایا مطلق قضیه سه جز بیشتر نداره، ولی اگه کسی بگه که اجزای قضیه رو وقتی ما باز میکنیم میبینیم چهار تاست، تفصیلش رو نگاه میکنیم، موضوع و محمول و نسبت بین هما و حکم. حکم یعنی چه؟ ای وقوعها اولا وقوعها، خودش تصریح میکنه که حکم یعنی همون وقوع اولا وقوع، حکم یعنی همون ایجاب و سر. در افق المبینم صفحه 110-112 اینا هیچ کدومینید قائل نیستن، فقط دارن نقل میکنن. افق المبین صفحه 110-112 یه بلغتنی مذاهب و عجیبه فی مسائل فلسفیه قد نبغت من شرزمت من المتفلسفت والمغلده فی هازه سنین المتأخره. تو این سالهای اخیر که دی کمی از فیلسوف نماها که اینا در حقیقت اهل نظر نیستن، مغلدن، یکیشون یه چیز میگه اون یکیشون دنبالشو میگیره، اینا یه مذاهب عجیبی قائل دارن. ولیس لها یعلم لها ابتناء، ابتناء علی ما کان یسلک فی اصول المعلمین و الرؤسا، و براش یه مبنایی، یه ابتنایی بر حرفای بزرگان، اصولی که اونها بنا گذاشتن پیدا نمیشه. بعد اون وقتی حرفای زیادی دارن که اونو قطع کردیم. فکل عقد عند قدماء الفلاسفه مؤلف من اجزاء ثلاثه الحاشیتین و نسبت الایجابیه او السلبیه و عند متفلسفه المحدثین من اربعه اجزاء بناء على اختراعهم النسبه التي هي مورد الحكم بزعمهم. چون اینا اختراع کردن یه نسبت حکمیه ای را که اون مورد حکمه، حکم میاد روش، گویا یعنی خود حکم ما قبول داریم ولی اینا یه چیز جدید در آوردن به نام نسبت حکمیه. ما میگیم قضیه سه جز داره، موضوع و محمول و حکم. اینا میگن چی؟ قضیه چهار جز داره، موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم. چرا؟ برای اینکه حکم میاد روی نسبت حکمیه، حکمیات تعلق میگیره به نسبت حکمیه. چون چرا؟ برای اینکه ایجاب چی میکنید؟ شما یا ایجاب میکنید نسبت حکمیه را یا سلب میکنید همون نسبت حکمیه. و که انک قد تعرفت انه زیغ فازه، این یک رسوایی خیلی بزرگیه. بعدم فرموده که ولا یکون لشیء من العقود جزء خارج عن الثلاثه و اما مخت، اینو دیوارات ایروزم خوندیم، و اما مخترعت المبتدعه و سمت الوقوع و لا وقوع و اعتبرت الجزء الرابع فلست ارا اذاعه الوقت بالبحث عنه ولو بالتوهین من سنن المحصلین و انما هذه البدعه في الفلسفه من احداث فلسفه المحدثین. علامه طباطبایی هم در همین حاشیه‌ای که فرمودن دارن به متأخرین همینطور نسبت میدن، فرمان و اما المتأخرون، در همین حاشیه این فصلی که داریم. پس تعلیقه علامه طباطبایی قدس الله سره علی الفصل تاسع من المرحلت ثانیه من الاصل، همین فصلی که انشاءالله میخواییم بخونیم، اینجا عبارت ایشون اینه، فرمودن و اما المتأخرون فظاهر و کلام الاکثر من هم ان الغذایا سواء کانت حلیات بسیطتن او مرکبه موجبتن او سالبه فلها اربعه اجزا الموضوع و المحمول و نسبت الحکمیه و الحکم و انه هناک نسبتا سلبیه کن نسبت الایجابیه، که در قضیه ما یه نسبت سلبی داریم همونطور که نسبت ایجابی داریم. و ان فی الغذای سالبه حکمن کما فی الغذای الموجبه، در غذای سالبه هم حکم داریم همونطور که در غذای سالبه داریم. نه نه هیچ که تکرار نکرده، فقط تو همون اولیه بود، اولیه بود نه نه فقط نسبت بود، من اینا رو توجه داشتم. حالا بازم شما مراجعه
کنید. حالا میتونه به اعتبار ماهیت
و به نظرم این اشتباه مال همون محمد علیه که ما مرتکب شدیم به تبع ایشون بود. بله. و تعویلهم فی ذلک علی ان ذلک هو المعقول من الغزایا. اعتمادشون برای اینه که خب آقا قضیه رو شما وقتی خوب دقت میکنید، تصور میکنید، میبینید چهار تاست. من غیر فرق فیه بین الحلیات البسیطه و المرکب. فقولنا الانسان موجودون فالمعقول من قولنا الانسان موجودون هو اثبات المحمول للموضوع. ای اثبات الوجود له. و ان المعقول من قولنا الانسان و کاتبون اثبات الکتابت ایزن لا من غیر فرق فی ذلک که بین الایجاب و السلب. فإن قولنا لا شیء من الانسان به حجر به ضرورت تو یعقل منه انسلاب الحجریه عن الانسان انسلابا ضروریا. اینم فرمایش علامه که اینا هم قائلن به این که اجزاء قضیه چهار تاست. حالا ما عرض میکنیم که ولیکن لا یخفا علیک ان بین الطرفین نسبت واحدت هی نسبت تامت الخبریت ثبوتیه. مرزمون اینه که آقا شما دو چیز که بیشتر ندارید، چند تا نسبت بین این دوتا برقرار. وقتی شما میگید الانسان و موجودان یا الانسان و لیست به موجودن، وقتی میگید زیدون عادلان یا زیدون لیس به عادل، طرفینتون در همه جا دو تاست. خب وقتی دو تا بیشتر نیست، چند تا نسبت میشه اصلا بینشون برقرار؟ نسبت هم فرض اینه یا هویت، حالا در عملیه هویت دیگه، چند تا هویت بین اینا برقراره؟ خب یه نسبت که بیشتر معقول نیست. پس شما میگید اونی که معقوله چهار تاست، ما میگیم نه، اونی که معقوله سه تاست و بیشتر معقول نیست. طرفین است و نسبت، پس بین طرفین نسبتا واحده یا نسبت و تامت الخبریت و ثبوتیه. ولا یعقل بینهما ازید من نسبت واحدت من نوع واحد. بالاخره این نسبت هویت رو میخواید بگید دیگه. بله، حالا این چیزایی که هویت دارن یه نسبت دیگه هم دارن، مثلا مثل انخص مطلق، انخص منوج، اون یه نسبت دیگریه. ولی دو تا هویت، پس بنابراین یک نسبت از یک نوع میتونه باشه. نه یحلل العقل بعد ما یلاحظ کل موجبت مع سالبتها. هر وقت عقل هر قضیه موجبه ای را با سالبش مقایسه میکنه، میاد میبینه که آقا اون نسبتی که در هر دو هست یه فرق داره و یه اشتراک. یحلل العقل بعد ما یلاحظ کل موجبات منسالات تلکن نسبه، تلکن نسبت الواحده الا نسبت ناقصت یل هویه اول استصحاب اول اناب وهیه مشترکتون بین الموجبت و سالب. تحلیلش میکنه اون نسبت واحد رو به یک نسبت ناقصی که هو هویت یا استصحاب یا اناده و این مشترک بین موجب و سالب است. یعنی چه؟ یعنی در موجبه حملیه اگر شما هو هویت را ایجاب میکنید، در سالبش هم همون هو هویت را سلب میکنید و هم تو در متصله و هم تو در مورد. اصلا تحلیل بدون اینکه اسمیش کنه نمیشه. تحلیل یعنی نظر استقلالی بهش میکنه. بله، اول اسمیش میکنه و الا ایجاب اوصل لیس مشترکن بینهما. میبینه آقا اون نسبت تامه که در الانسان و کاتبون هست با نسبت تامه‌ای که در الانسان و لیس به کاتب هست فرق جوهری داره. یکی ایجابیه یکی سلبی، 180 درجه با هم فرق دارن، ولی میبینه هر دوی اینها به یه چیز تعلق گرفتن، لذا میشن نقیز. میگی این موجبه با اون سالب نقیزه. چرا؟ برای اینکه یکی همون را نفی میکنه که دیگری همونو اثبات کرده. لذا گفتیم که تمام وحدات هشتگانه باب تناقض برمیگرده به وحدت همین نسبت حکمیه. پس تو تحلیل البته این دوتا پیدا میشه، ولیکن نسبت دوتا نسبت نیست. یعنی ما یه نسبت ناقص یه نسبت تام نداریم، یه نسبت تام داریم، منتها عند تحلیل تحلیل میشه به یه نسبت ناقص و ایجاب. و بالالتفات الى هذا المعنى يعلم انه لا ثمرت تترتب على هذا النزاع. این نزاع ثمره به فلسفی نداره. خب بالاخره آقا مفاد هر دو قبول دارن یکیه، هر دو قبول دارن که ایجاب میشه اون هو هویت یا سلب میشه اون هو هویت، اون تا حالا یه نسبته یا دو تا نسبت. این یه نسبت یا دو تا نسبت یه امر وجدانیه، هر کی مراجعه کنه میبینه یه نسبته، ولی اونا هم تعبیرشون هست امداد تفصیل. وقتی اینو بازش میکنی جداش میکنی، ما میگیم این منظورشون همون امداد تحلیله که قهرن میشه گفت که برمیگرده به نزاع لفظی. چرا ثبوتی هست؟ بله این نسبه تامه خبری است. ثبوتی غلطه. بله ثبوتی عوض سلبیه. بله عوض سلبیه اونو غلطه. بله نه ناقصه، یه سلبیه هم میخواد چون در سالبش هم هست دیگه. اون نسبت تام. بله اون نسبت تام، اون نسبت تام یا ثبوتی است یا سلبیه. درست. خب حالا یه قولی هم هست که قوله این شاید لازم نباشه اینو عرض کنیم. مرحوم قطب رازی در همون شرح مطالعه داره که ولنفصل اجزاء القضیه حتی یتبین الحق فنقول. وقت اونجا ایشون فرموده که در قضیه سالبه 5 جز داریم، در موجبه 4 تا، یعنی وقت میخواد با همین 4 تایی که گفتیم، ولی در سالبه میگه شما سلب میکنید چی را؟ همون رو که تو موجبه بوده. پس گویا 4 جزئی که در موجبه بوده هست، یه چیز دیگه هم دارید به نام چی؟ سر. پس میشه 5 تا. با این توضیحی که ما دادیم درست نیست این فرمایش. چرا؟ برای اینکه ایجاب نمیاد، سلب نمیاد رو ایجاب، این که میشه تناقض. سلب میاد تعلق میگیره به همون چیزی که ایجاب به او تعلق گرفت. چون ایشون اینو توجه نفرمودن، اومدن گفتن که قضیه سالبه پنج جز داره، یه اینو نمیخونیم. بعدم میایم سراغ فرمایش علامه طباطبایی که فرمودن که مشهور بین فلاسفه این است که موجبه با سالبه فرق داره، حلیت بسیطه با مرکبه فرق داره، که حالا میایم عبارت ایشون رو ببینیم. این نسبتی که ایشون دادن آیا از اولا عبارت آخوند استفاده میشه، ثانیاً هیچ منطقی یا فلسفی این حرف رو زده یا نه. ببینید تا حالا ما اونچه آوردیم این بود که دوتا قول بیشتر نیست، چون این قول سوم ایشون در تفصیل قائل شده، در حالی که خودش قائل به اینه که قضیه چیه؟ سه جز داره. یعنی قطب رازی در کتابهای مختلفش تصریح میکنه به این که قضیه سه جز داره، منتها میگه این سه جز در سالبه تحلیل میشه با بیان ما و شرحی که ما دادیم، خودش هم میگه تفصیل میشه به چی؟ به پنج جز، و در موجبه تفصیلش میشه چهار جز. اما وقتی ازش بپرسی آقا اجزای قضیه چند تاست، میگه چی؟ یه سه تا. و همه کلامش تو همه کتاباش به تعبیر دیگه ما دو قول بیشتر تا حالا نداشتیم. یک قول این که قضیه سه جز داره، یک قول این که قضیه چهار جز داره، و اینا هیچ فرقی بین انواع قضیه نمیگذاشتن. السلام علیکم.